و تمام نیازهای عاقلانه و غیر عاقلانش رو برطرف میکنه. تا یکی بچه رو بغل میگیره، منو پدرش رو میزنه و داد میزنه، ولی مستقیم نمیگه که ناراحتیش بابت برادرشه. تمام اینا رو گفتم که بگم این قضیه داره بین رفتار من و همسرم هم یک سری مشکلات ایجاد میکنه، چون اصلا نمیذاره فرزند اولمون تربیت درستی داشته باشه و این بگو مگوها به جاهای دیگه زندگی مشترک ما هم داره رخنه میکنه. من چیکار باید بکنم؟
خب ما بحث مراحل رشد خانواده رو که صحبت میکردیم، راجبه اینا صحبت کردیم که خانواده‌ای که بچه های 0 تا 2 سال دارن و 2 تا 6 سال دارن، 2 مرحله مختلف رشد خانواده رو دارن طی میکنن و نیازهای بچه ها تو هر کدوم از این سنین متفاوته. توصیه میکنم برنامه ها رو چون مفصل راجبه صحبت کردیم گوش بدن. منتها نکته که اینجا هست، ببینید شاید یه خطای استراتژیکی اینجا داره اتفاق میفته و اونم اینه که فکر میکنن بچه که 3 سال و نیمه هست با این بچه جدید مشکل داره. نه، معمولا این طوریه، بچه بزرگتر میخواد جلب توجه بکنه تو مرحله سنینه 2 تا 6 ساله، سنی که نیاز اساسیش دریافت توجه. خب این تو این دریافت توجه دقت داشته باشین، اون بچه 0 تا 2 سال هم که در آغوش مادرش باشه و تغذیه و رسیدگی بهش باشه، برای بچه کوچولو و کافیه. بچه بزرگتر نیاز داره باش صحبت بشه، بهش توجه بشه، رفتارش دیده بشه و یه توجه ویژه‌ای بهش داشته باشه، که به نظر میرسه که بچه بزرگی داره توجه منفی رو جلب میکنه به یه موضوعی که خانواده روش حساس شده.
درسته.
باید دقت داشته باشن توجه های مثبت رو بیشتر به او کنن و وجودش رو بیشتر در حقیقتش توجه کنن، بودنش رو، هستیش رو. در کنار این، پدر شاید داره توی فرایند جبران قرار میگیره، یعنی چون فکر میکنه که این بچه نسبت به اون بچه حالش بده، در رسیدگی ما آزاد میکنه. ما بحث ناکامیه بینه و قانون گذاری در خانواده رو توی این مرحله گفتیم که بچه ها باید محدودیت هایی رو بپذیرن، یه قانون هایی توی ارتباطشون باشه و تمام نیازهای معقولشون هم 100% برآورده نشه تا خودآگاهیشون بالا بره. به نظر میرسه که این پدر و مادر یه مقدار قابل توجهی باید راجع به تربیت فرزند اطلاعات داشته باشن، خصوصا پدر، که اولا بدونن این تشنجی که ایجاد شده تو خانواده تشنج طبیعیه، جز مراحل رشد خانواده است.
بله.
دو اینکه چالش مسئولیت پذیری بچه ها و چالش توجه بچه ها رو این خانواده خوب نتونستن حل کنن، و سوم اینکه معلومه تمرکزشون رو بچه ها بیشتر از رابطه زن و شوهر با هم دیگه است، و توجهشون رو رابطه خودشون و تعاملات مثبت با خودشون بیشتر بکنه.
یه نکته ای رو خیلی دقیق فرمودید جناب آقای قدوسی، مخصوصا پدر در اینجور مواقع باید بیشتر حواس جمع باشه. خیلی از پدرها توی اینجور مواقع میگن خب بچه 3 سال و نیم بیشتر نداره، بچه جدیدم که اومده، این که نیازهای عاقلانه و غیر عاقلانه ای که این خواهر بزرگوارمون بهش اشاره کردم، و خیلی وقتا خودمونم میبینیم که توسط پدر یا مادر رفع میشه این نیازها، میگن توی این سن اشکالی نداره، بعدن درست میشه. اما بعدن هیچ وقت درست نمیشه که هیچی، بلکه بیشتر توقع میاد از طرف بچه و شاید پدر و مادر رو جای دیگه به بنبست برسونن که خیلی دیر باشه برای پاسخ درست گرفتن. آیا اینطوره یا نه باید به همون شیوهی که از یک روانشناس مطمئن خبره استاد باید بهره مند بشن؟
بله، ببینید نیازهای بچه باید برآورده بشه، منتها اگه بیش از حد شد یا غیر معقول شد، بچه ها مسئولیت پذیری رو یاد نمیگیره.
درسته.
یعنی وقتی ما این جوانایی که الان بعضیشون باشه روبرو هستیم نگاه میکنیم، تو دوران کودکی هیچ چیز محدود کننده تو زندگی این نبوده که بتونه خودش پسش بر بیاد و مشکلاتش حل کنه.
پس سن و سال کودک نمیتونه دلیل بر این باشه که همه نیازهاش رو برطرف
بله.
بکنیم.
ما ببینید مسئولیت پذیر گفتیم در حد این که بچه خودش غذاشو بخوره، وسایلشو جمع و جور کنه و نظافتشو به عهده بگیره، باید به خودش واگذار بشه و محدودیت ها هم باید باشه، فقط محدودیت های زمینگیر کننده نباید اتفاق بیفته.
درسته.
ولی حالا جالبه، پدر و مادر رو ما هم الان با پدر و مادرای روبرو هستیم که خیلی خوب هستن، ما میگیم پدر و مادر خوب باشید، وقتی خیلی خوب شدید فکر میکنید که 0 تا 100 نیازهای بچه و هیچی، 0 تا 100 هر چیزی که میخواد باید بهش بدید. خب بله، یه بچه 3 سال و نیمه رو با یه چیپس و پفک و یه اسباب بازی میشه نیازش برطرف کرد، ولی اگه با همین رویه رشد کنه و فرزند 20 ساله که حالا یه دست خونه میخواد و یه ماشین 206 نو میخواد و یه کار توپایی میتونی براش برآورده کنی، اینه که ما بچه هایی که توی این سنین خیلی نیازشون تعمیم میشه وقتی میرسن به نوجوانی و جوانی و موقعی اینه که زندگی رو خودشون به عهده بگیرن، ما اصلا بچه صفتی رو بهشون میدیم، بزرگ سالانه بچه صفت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ کاملتون. و اما سوال پیامکی بعدی رو هم بخونیم. گفتن من دختر 38 ساله‌ای هستم که مجردم. پسری به سن 37 ساله‌ام که همکلاسی دوران دانشجویی بوده از زمان دانشگاه تا الان منو دوست داشته. من قبلا علاقه‌ای به ایشون نداشتم، اما یک ساله که به ازدواج با ایشون فکر می‌کنم، اما خانواده‌اش به خاطر اینکه من یک سال از پسرشون بزرگترم مخالفت می‌کنن. ایشون خیلی به من علاقه داره، اما خانواده‌اش اجازه نمیدن که حتی به خواستگاری من بیاد. الان نمیدونم چیکار کنم. موقعیت خواستگاری متعددی هم داشتم ولی همه رو رد کردم به خاطر ایشون. الان میخوام راهنماییم بکنید که واقعا چیکار کنم. خانواده ایشون حتی یک بارم منو ندیده و برای رفتن به خواستگاری هم پا پیش نمیذارن، اما خبر دارم که خواستگاری یه دختری 9 سال از پسرشون کوچیک‌تره رفتن اما جور نشده. راهنماییم کنید.
بله، خب ببینید، ازدواج اولا که این تفاوت سنی تو سن 37 سال 38 سال زیاد قابل توجه نیست، یعنی بالاخره از یه سنی گذاشتن که ریسک تفاوت سنی یه مقداری کم شد،
حتی برای زمانی که دیگه الان شاید آقا پسر فرصت برای بچه دار شدن داشته باشه، اما خانم دیگه شاید مثلا دیگه در سن 45 سالگی 46 سالگی دیگه با مشکلاتی مواجه بشه که نتونه بچه بیاره.
بله، ریسک خیلی شدید مثل تو سنین قبل رو نداره. ببینید، یه پسر 20 ساله با یه دختر 21 ساله بخواد ازدواج کنه ریسکش خیلی بیشتره.
درسته،
اینجا ریسک خیلی کمتره و احتمال تفاهم دختر و پسر خیلی بالاتره. بله، تبعات دیگه ای تو فرزند آوری و اینها داره. خب اون تبعات بالا رفتن سن ازدواجه دیگه.
درسته.
منطقه ببینید، ما یه نکته ای رو که میگیم که دختر خانومی که میخواد عروسه خانواده بشه باید عزتمندانه وارد اون خانواده بشه. این که خانواده از اول مخالف هستند این کار رو به بنبست میرسونه، ایشون هیچ قدمی پیش نمیذارن. به نظر میرسه که چون ظاهرن ایشون با آقا پسر در ارتباط هستن، به خود آقا پسر بگن که پا پیش بذاره و یه وقتی رو براشون مشخص کنن، بگن اگه تو مثلا دو ماه سه ماه دیگه تونستی خانوادت رو راضی کنی یه جلسه بیان و یه جلسه رو به رو بالاخره وقتی صحبت کنن با همدیگر رو ببینن ممکنه نظرشون تغییر کنه. متو ما توصیه نمی کنیم اینقدر تو ذهنمون با افراد در ارتباط باشیم. به محض اینکه به جنبندی رسید آدم باید بره شرط برای خواستگاری فراهم کنه. البته بسته های فرهنگی هم اینجا مهمه. تو شهرهای بزرگ بعض وقتا میشه یه آدم نفر سومی رو واسطه کرد که دوتا خانواده رو با هم آشنا کنه.
جلسته.
تو بعضی از محله ها نمیشه، واقعا این خیلی زشته که علامتی از جانب دختر خانم فرستاده بشه. متا اگه ریش سفیدی باشه و واسطه گری بکنه شاید دوتا خانواده زودتر به هم برسن.
چه بسا به قول شما اگر زودتر تعیین تکلیف میشد در سالهای دانشجویی، الان زیر یک سقف مشترک بودن. حتی توی این یک سالی که خانم میگه من بهش علاقه مند شده بودم، به قول شما یک وقتی تعیین میکردن شاید الان به نتیجه میرسیدن و حالا یا به ازدواج کشیده میشد که الهی شکر، و یا بالاخره تعیین تکلیف میشدن به خواستگارای بعدی جواب رد نمیدادن.
ما توصیه‌مون به دختر خانم و پسرا اینه که خودتون رو تو تور عاطفی ذهنی قرار ندید. یعنی در لحاظ ذهنی با یه کسی رابطه عاطفی میگیره ولی در واقع هیچ کاری انجام نمیده.
بله.
اون تو ذهنی عمل کردن یه مقدار به صورت مسکن حال فرد خوب میکنه، ولی واقعیت زندگی وقتی زمان گذرش فرد احساس زیانکاری میکنه و معنای زندگیش مخدوش میشه. ما توصیه‌مون اینه که یا بحث ازدواج رو شاید کنترل کنیم، یا اگه رفتید به سمتش دیگه اقدامات عملی انجام بدید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این که امروز پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید جناب آقای قدوسی، و کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم.
از خداوند میخوایم که به مرده محبت اهل بیت علیه السلام خانواده های ما رو پر از دور محبت و ایمان و عشق بگردونه.
الهی آمین. ممنونم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
متشکرم از شما عزیزان شنونده هم، بی نهایت سپاس که مثل همیشه با برنامه پرسمان خانواده همراه هستید. یه نکته رو خدمت شما یادآوری بکنم و بعد هم خداحافظی، و اون نکته اینه که همراهی شما و توجه شما به برنامه پرسمان خانواده و اینکه اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید حتما میتونه راهگشا باشه برای تهیه و تنظیم برنامه‌های بعدی پرسمان خانواده و میتونه خیلی به ما کمک بکنه این صحبت‌های شما. پس دریغ نکنید، سامانه پیامکی 3553 و همچنین دو شماره تلفن 329-10551 و دو پیر شماره 025 در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است برای این گزینه هایی که گفتم، یعنی نظر، پیشنهاد و موضوعاتی که در ذهن شماست برای بهبود برنامه پرسمان خانواده. مثل همیشه براتون آرزو میکنیم سایتون مستدام باشه، عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
قطمار زندگی چشم انتظاره، الهی جوونی جا نمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای را، مگه میشه عبادت بهتر از این؟ چرا بردارن از دریا نگاه؟ همه زیبایی ها تو خونوادت، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره، سفره مثل گل زیبا و ساده، عشق خونه مادر، ببین قرآن که زیبای آیه، به من روزای خوب و مجد داده، تو هم بالا بزن آسینه همت، نگو فردا که فردا خیلی دیره، اگه بی هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این؟ چرا بردارن از دریا نگاه؟ همه زیبایی ها تو خونوادت، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره، سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی به عشق خون مادر، ببین قرآن که زیبای آیه، به من روزای خوب و مجد داده.
روز و روزگار بر شما خوش بشه. خیلی ممنون از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ساعت 16:43 است و خرسندیم از همراهی شما گرامیان با این رسانه دینی رادیو معارف. پرسمان خانواده رو شنیدید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قدوسی. بازپخش برنامه رو هم میتونید 23:15 همراهی بفرمایید. اگر فرصت کنم چند تا عنوان برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. یکی برنامه زمزم احکام که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما. ساعت 17:05 میتونید با دعوت ویژه برنامه عصرگاهی از آنگاهی رادیو معارف همراه باشید. 18:15 گنج سعادت رو بشنوید، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی با کارشناسی استاد محمد هادی فلا. 18:35 میتونید پیک هدایت رو همراهی بفرمایید، شرح نامه های معصومان علیهم السلام با کارشناسی حجت الاسلام نجفی نژاد. دعای باران رو 18:55 با هم زمزمه خواهیم کرد. و ساعت 19 هم میتونید برنامه زنده یار مهربان رو با محوریت کتاب و کتابخوانی بشنوید. 19:55 کلام امام پخش میشه. استفاده میکنیم از کلام امام خمینی رحمت الله علیه و ساعت 20 خبر جهان اسلام رو میتونید بشنوید. یه نکته هم بگم، امشب ویژه برنامه شب ولادت آقا امام جواد علیه السلام ساعت 20:15 پخش میشه، همراهی بفرمایید. الان نوبت پخش برنامه زمزم احکامه. اگه میخواید عضو کانالش بشید در پیام‌رسانه ایتا، عدد 70 رو پرمک کنید به 3015 15.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، برامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان و همراهان صمیمی برنامه زمزم احکام. توفیق داریم اتفاق همکارانمان در برنامه امروز هم به تبیین احکام دین مبین اسلام بپردازیم و از محضر کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور بهره‌مند بشیم. خدمت حضرت علی جناب سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم. خب دوستان، یکی از سنت‌های حسنه و بسیار مورد تأکید شریعت مقدس اسلام موضوع اعتکاف هست. در ماه مبارک رجب بسیاری از مؤمنان توفیق پیدا می‌کنند که به این سنت حسنه عمل می‌کنند و با حضور در مساجد جامع شهر به سنت اعتکاف توجه میکنن. ما بران شدیم تا درباره احکام این موضوع از محضر استاد وحید پور بهره‌مند بشیم. از جمله شرایط شخص معتکف بحث نیت هست و موضوع دوم که از 3 روز کمتر نباید در مسجد حضور داشته باشه، یعنی اعتکاف حداقلش با 3 روز تحقق پیدا میکنه. در این خصوص میخوایم بیشتر استفاده بکنیم که این ضرورت ها رو چگونه تبیین میکنید و چه نکاتی در این زمینه هست بفرمایید، و اگر هم شخصی واقعا نتونست اون روز سوم وایسه، یا این مجاز هست که رها بکنه و بره، که می‌خوایم این ضرورت ها مشخص بشه که اون شاکله اعتکاف و اون چیزی که گفته شده در خصوص اعتکاف مراعات بشه.
ببینید، دو تا مطلب هست، این دو مطلب نباید با هم خلط بشه. مطلب اول این است که روز اول و دوم میتواند قطع کند، یعنی میشه اصلا اعتکاف رو نادیده بگیره. اینجا بحث ضرورت نیست.
بله،
یعنی میتواند رها کنه اعتکاف رو، بره خونش، بره سر کار،
مجازه این کار است.
مجازه. روز سوم نمیتواند، یعنی روز سوم قصد این که اعتکاف را قطع کند، به تعبیر فارسی خودمون ناتمام بگذارد، دیگه نمیتونه داشته باشه. این یه بحث، اینجا بحث ضرورت و غیر ضرورت نیست اصلا. یعنی سوال کنید خب تو چرا میخوای اعتکاف رو ناتمام بگذاری؟ میگه اصلا من نمیخوام، پشیمان شدم. چه ضرورتی داره؟ هیچ. اینجا ضرورت مطرح نیست. بنابراین این یه مسئله است که میگیم روز اول و دوم ناتمام گذاشتن اعتکاف مجاز است، مانعی نداره، دیگه بحث ضرورت نیست، میتونه ناتمام بگذاره، بره اصلا رها کنه. روز سوم نمیتواند رها کند، یعنی واجب است استمرار، واجب است که روز سوم رو به پایان بیاورد، یعنی تا افطار روز سومش، که مثلا تو مثال ما الان میشه روز 15 رجب. یه بحث، یه بحث این است که نه، نمیخواد رها کنه اعتکاف رو، میخواد بره بیرون و برگرده، میخواد از مسجد خارج شود. این بحث رها کردن نیست، این بحث قطع اعتکاف نیست، بحث این است که میخواد خارج بشود، این خروج از مسجده. بنابراین ما دو تا مسئله داریم، یکی رها کردن اعتکاف که فکر میکنم روشن شد، یکی بحث خروج از مسجده، که بحث خروج از مسجد دیگه روز اول دوم سوم هیچ فرقی با هم نمی کنه. یعنی از وقتی که نیت کرد که اعتکاف داشته باشد خروج از مسجد بدون عذر، بدون ضرورت جایز نیست. حالا فرق نمیکنه روز اوله میخواد خارج بشه، نمیخواد ناتمام بگذاره، میخواد خارج بشه. خب میگیم چرا میخواد خارج بشی؟ میگه که بله من یه کاری دارم، میخوام برم خونمون، مثلا فرض بفرمایید یه وسیله است، میخوام از خونه بردارم بیارم. عرض میشود که فرض کنید این لپتاپم میخوام بیارم توی مسجد، کار دارم ازش استفاده کنم، تو خونه جا مونده. حالا مثال خوبیه. یا فلان کتاب رو میخوام برم از خونه بردارم بیارم. میگیم نمیشه، این عذر نیست، این ضرورت نیست. حالا میخواد روز اول باشه، میخواد روز دوم باشه، میخواد روز سوم باشه، این فرق نمیکنه. این مسئله خروج از مسجد است. خروج از مسجد بدون عذر، بدون ضرورت جایز نیست. اما اگر عذری بود،
اگرچه روز اول دوم اصلا میتونه رها بکنه،
رها کنه. بله بحث رها کردن بحث دیگری است. اما بحث خروجی که بره دوباره برگرده، اونم اگر عذری بود، که حالا عرض خواهیم کرد، عذر بود، ضرورت بود، در اقل زمان، یعنی در کمترین زمان ممکن باید بره و عرض میشود که برگردد. حالا بعضی از عذرها رو که همه فقها بیان کردن، بعضی از عذرها ممکنه در زمان ما جدید باشه که اینها تو استفتاءات بعضن اومده، بعضن ممکنه لازم باشه استفتاء بشه، که این موارد مختلفی. حالا من مثال بزنم، فرض بفرمایید که طبیعتاً میخواد خارج بشه از شبستان مسجد وضو بگیره دیگه. خب تو خود شبستان که عرض می‌شود که محل وضو گرفتن نیستش، که این تو شبستان اعتکاف کرده، میخواد از مسجد خارج بشه، میخواد بره وضو بگیره. میخواد بره وضو بگیره، به اقل زمان باید اکتفا بکنه، کمترین زمان رو معطلی نباید داشته باشه. یعنی حالا میخواد بره وضو بگیره، دید یه رفیقش هم اونجاست، وایسن با هم دیگه حرف بزنن، نه نمیشه، وضوشو باید سری بگیره برگرده. مثلا میخواد بره دستشویی، بره دستشویی، وضو رو بگیره برگرده. یا مثلا فرض بفرمایید که نه، وضو هم نمیخواد بگیره چون وقت نماز نیست، فقط میخواد بره دستشویی برگرده. خب این ضرورت دیگه، این خیلی واضح و روشنه. یا فرض بفرمایید توی مسجد شب خوابیده بود، به عنوان مثال از خواب بیدار شد، دید که غسل بر او واجب شده، محتلم شده، غسل جنابت بر او واجب شده. خب این سری باید از مسجد خارج بشه، وقتی متوجه شد که نمیتواند در مسجد بماند، که حرام مکثش در مسجد. این ضرورت داره، عذر بسیار هم واضح و روشنه، از مسجد خارج میشه میره. حالا فرض بفرمایید نزدیکترین جا، مثلا حالا سابق اینجوری بود دیگه، حمام‌های عمومی بود، منازل حمام نبود، میرفت حمام برمیگشت. الان نه، الان فرض کنید میخواد بره منزل، بره منزل سری، اگر جای دیگری است که ممکنه در اونجا بره غسل کنه که نزدیکتر از منزله، وقت کمتری میگیره، بره غسلشو بکنه، برگرده به مسجد، اعتکافش رو ادامه بده.
بله. حالا مثال‌های عمومی‌تر بزنم استاد بهتون. مثلا مشکلی برای خانواده‌اش پیش اومده، بچه‌ای داره کسالت پیدا کرده و کسی نیست اینو ببره دکتر، می‌خواد بره این کار انجام بده بیاد.
بله بله، یعنی اگر متوقف بر این است. خب حالا ببینید الان روزگار ما مثلا تلفن همراه هست، مرتب در تماس، فرض کن تلفن همراهش که هست زنگ می‌زنه به، فرض کنید برادری زنگ می‌زنه به برادر، خانمی زنگ می‌زنه به یه رفیقش که بچه‌ی من اینجوری، شما اگر امکانش هست، بله تماس میگیره، میرن اونها میبرن انشالله دکتر رو و حل میشه. اما اگر نه خیر، هیچ کس نیست، بچه الان ضرورت داره، تو خونه افتاده، خانمشه، تنهاست، امکانش نیست، بله این ضروریه، میره در کمترین زمانی که امکان دارد و برم شاید برمیگرد. ولی بعضی از موارد سوال میکنن، مثلا میگه ایام امتحانه، من اومدم معتکف شدم با این که میدونسته که ایام امتحانه، معتکف شدم، الانم من میخوام برم امتحانمو بدم برگردم. این ضرورت محسوب نمیشه،
از اول نباید بیاد،
از اول نباید.
خیلی ممنون. حالا یکی از شرایط همین بود، سه روز ماندن در مسجد، که اگر معذور بود واقعا میتونه خارج بشه، که به دقت استاد وحیدپور تبیین کردن حدودش رو و ضرورت‌ها رو با مثال‌هایی که زدن. مسائل دیگه هم هست درباره شرایط اعتکاف که میمونه برای فرصت بعد که خدمت استاد هستیم
ان شاء الله.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده، راهی تو نشان به سوی آن ماه بده، راهی که رسد به خانه دلدارم، از لطف نشان بر من گمراه بده. ای ماه رجب به حق باقر بر من، درک دو مه احمد و الله بده. ای ماه رجب
اگر به حق حاجی بر من دوری ز گناه و دل آگاه بده.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
آیا برای تحقق غیبت و حرام بودن آن لازم است که بیان عیب فرد با قصد اهانت و مذمت همراه باشد و یا صرف بیان عیب بدون قصد اهانت نیز غیبت محسوب میشود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره بشنوید.
به نظر مبارک حضرت آقا، هرچند ممکنه که پشت سر دیگران حرف زدن بدون قصد تنقیص، یعنی تحقیر و کوچک شمردن او، یا مثلا خلاصه مذمت کردن او هم نباشد، ممکنه از جهت دیگه اشکال داشته باشد، اما اونی که عنوان غیبت پیدا میکنه و جزو گناهان کبیره هست و گناه بزرگی هم محسوب میشه، در صورتی است که به قصد مذمت و تنقیص و تحقیر طرف باشد.
الله الله.
کف چوبی مجتمع های آپارتمانی را که به ادرار کودک نجس شده چگونه میتوان تطهیر کرد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره توضیح میدهند.
اگر اون ادرار تبخیر شده باشد که دیگه عین نجاست نداره و با آب متصل به کر، مثلا آب شلنگ که مثلا وصل به شیر هست و شیر هم وصل به منبع بزرگ شهر یا روستا وصل هست، خب این حکم آب کر رو داره. بر همون قسمت وقتی که آب بگیرن اون قسمت پاک میشه. هرچند چوب فرض در سابق و الان در مواردی با هم تفاوت داره. در سابق چوب بوده و الان یه لایه‌ای از چوب هست که روی اونم یک لایه دیگه خلاصه وجود داره که معمولاً آب نفوذ نمی‌کنه. اما حکم مسئله این است که اگر همون ظاهر نجس شده باشد، بعد از برطرف شدن عین نجاست، حالا یا با آب ریخته میشه یا اینکه مثلا اشاره کردن ادرار بچه است، تبخیر شده دیگه عین نجاستی وجود نداره. و جاهایی هم که اینجوری فعلا در ساختمان ها چوب فرش هست، آب لوله کشی هم هست و راه راحت این است که شلنگ آب رو بگیرن همون قسمت هایی که نجس شده است، بعد از برطرف شدن نجاست یه بار آب بگیرن و شیر آب رو ببندن، پاک میشه. اما در صورتی که داخل چوب نفوذ کرده باشد، بازم ظاهرش به همین نحوه پاک میشه. دقت فرمودید؟ و اگرم آب قلیل بود که میتونن آب رو بریزن و آبها رو بردارن و چون ادرار هست دو مرتبه این کار رو انجام بدن تا پاک شود.
من برادرم فوت کردن، بعد هم خب نماز و روزه باید براش بخریم، هم بدهی داره. کنون کار رو اول انجام بدیم بهتره. مقلد امام خمینی هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند.
طبق سوالی که مطرح کردید، بدهکاری مردم اولویت داره. اول بدهکاری مردم را پرداخت کنید از اموالش، اما نسبت به نماز و روزه خداوند برادر شما را رحمت کنه. اگر پسری داره، ببینید پسر بزرگش مقلد کیه. آیا نماز روزه به عهده پسر بزرگ واجبه یا نه؟ دو، وصیت کرده یا نه. ممکنه وصیت کرده باشه این مقدار نماز و روزه برای من بخوانید. اگر پسر بزرگی نداره یا اصلا ممکنه مجرد بوده و وصیت هم نسبت به نماز و روزه نداشته، بعد از پرداخت بدهکاری ها اگر خواستید نماز و روزه برای او بخوانید یا بخرید تهیه کنید، باید از همه ورثه اجازه بگیرید، چون این مال به ورثه میرسه. اگر پدر و مادرشون زندن، زن و بچه نداره، از پدر و مادر اجازه بگیرید، بعد این نماز و روزه را تهیه کنید. یکی از مواردی که واجب انسان وصیت بکنه و نوعاً غافلاً، همین مسئله نماز و روزه ای که قضا شده و ما امکان قضا کردن نداریم. واجب اطلاع رسانی بکنیم. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده اینه بچه صاحبخانه من حکم تخلیه منزلش رو گرفته و 3 ماه هم فرصت داشتم که تخلیه کنم. به نظر خودم حق با صاحبخانه است، ولی قانون صاحبخانه رو محکوم کرده و اجازه نمیده که ایشون من رو از خونه بیرون کنه. وظیفه من در این باره چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ را این گونه گفتند:
در چنین مواردی لازم مصالحه بشه و منظور از مصالحه و صلح اینه که اگه انسان با شخص دیگری در مورد چیزی اختلاف داشته باشه